بچه‌ای نزد او هست باید باش کودکانه رفتار بکنه. رفتار زیبا باید داشته باشیم، مراعات با بچه ها باید بکنیم. روایاتی نقش شده پیامبر گرامی اسلام با امام حسن و امام حسین علیهم صلوات الله بسیار رفتار زیبایی داشتند. گاهی حضرت این دو نور نیر رو بر دوش خودشون سوار می کردن و بعد می فرمودن خوب مرکبی دارید و شما هم خوب سوارکارانی هستید. اینجور زیبا باهاشون حرف می زدن. اون روایت معروف رو شنیده اید که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای مراعات حال یک کودکی که در کنار مادرش گریه میکنه در نماز جماعت، حضرت نمازشون رو سریعتر تموم کردند تا اون مادر به کودک خردسال که نیاز به مادر خودش داره رسیدگی بکنه. این روایت رو هم تقدیم بکنم از وجود نازنین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودن اکرمو اولادکم و احسنو آدابهم یغفر لکم. فرزندان خودتون رو احترام کنید، ادبشون رو، آدابشون رو نیکو قرار بدید تا از رحمت خدا برخوردار بشید. خدا به هممون توفیق بده اهل مراعات نسبت به بچه ها باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر. نسیم انس می آید دل باید به دوست پر. دل زنگار غفلت را باید ستو. نسیم اون
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه علاقه خاصی به بچه ها داشتن. یه تعبیری ایشون دارن، تعبیر خیلی قشنگیه. اینها قریب و رجوع از ربشان هستند، تازه برگشتند، اینها معصومند. کسانی هن که تازه متولد شدند، از پیش خدای متعال تازه آمدند. انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداییم و به خدا باز میگردیم. بچه وقتی تازه متولد میشه تازه از پیش خدا که انا آمده. یه وقتی آقازاده ایشون میگفتن که من به شوخی به ایشون عرض کردم که من اصلا بچه تازه به دنیا اومده رو دوست ندارم، برای اینکه نمیشه بوسیدش، نمیشه باش حرف زد. خب قیافش هم که تازه متولد شده، هنوز چین و چروک هایی داره، من این بچه رو دوست ندارم. فرمودن که اتفاقا چرا؟ میشود اونو بوسید، این چه حرفیه؟ بچه رو بغل کردن، تو گوشش اذان و اقامه گفتن، براش دعا کردن و بعد لباسش رو هم بوسیدن. انگار میخواستن آموزش بدن که با بچه تو هر سنی باید متناسب با اون سن رفتار بکنه. یکی از اخلاقهایی که مرحوم آیت الله بهجت داشتن اینه که وقتی که شروع به کار میکردند مایل نبودند کسی مزاحمشون بشه. مشغول تحصیلن، مشغول درسن، مطالعه هستن، مشغول عبادت هستن. دیگه ما میدونستیم که موقع مطالعه ایشون کسی نباید مزاحمشون بشه. ولی تو همون موقع اگر بچه‌ای میرفت خدمتشون، با اون بچه ملاتفت میکردن. آزاده ایشون نقل میکنه ما تا وقتی که خردسال بودیم میرفتیم موقع مطالعه بابا خدمتشون رو تو اتاقشون رو حرف میزدیم، بابا کاری نداشتن، بابا مهربونی میکردن. اما وقتی دیگه بزرگ شدیم میرفتیم موقع مطالعهشون بود، میفرمودن که کاری دارید؟ میبینید که مشغول کار هستم. البته بدون تندی ولی تذکر میدادن. اما اگر بچه ها میرفتن تو اتاقشون، نه، با اونها جور دیگری برخورد میکردن. نقل میکنن که یکی از بچه ها نوه های ایشون 3 ساله شده بود، حالا تازه به زبان آمده، میبینه که آقا جونش آیت الله بهجت رحمت الله علیه مشغول مطالعه و درس و کار و برنامه هستن، ولی خب نوه است دیگه، شیطونه، میخواد بره پیش آقا جونش بازی بکنه و کار بکنه. رفته بود یکی از کتاب‌هایشون رو برداشته بود و دمرو خوابیده بود و کتاب رو باز کرده بود. آیت الله بهجت بهش میگن خب آقا جان چه کار میکنی؟ او یه دفعه بر میگرده میگه آقا جان درس دارم مطالعه میکنم. خب خیلی این برخورد نوه و پدر بزرگ شیرین بود، زیبا بود. آیت الله بهجت هم دوتا دستشون رو روی زمین میگذاشتن، انگشتان دستشون رو، و راه میرفتن جور که ما شوخی میکنیم با بچه ها و میفهمدن داره میاد و او رو قلقلک میدادن. ببینید اخلاق زیبا یعنی همین دیگه، با بچه هامون خوش اخلاقی بکنیم. با بچه ها تندی نکنیم. یکی از نزدیکان ایشون نقل میکنه که ما بچه که بودیم یه وقتی میخواستیم از ایشون پول بگیریم برای تنقلات، بریم بیرون چیزی بخریم بخوریم، مثلا بستنی بخریم. ایشون پول برای تنقلات به ما نمیدادن، ولی هیچ وقتم جوری با ما برخورد نمیکردن که ما آزرده بشیم. نه ممکن یه وقتی رفتم گفتم آجون یه پولی بدید، میپرسیدن پول میخوای چی کار کنی؟ میگفتم میخوام بستنی بخرم. فرمود حالا نمیشه بستنی نخری باز کردنی بخری؟ گفتم نه آقاجان، شما باز کردنی بخرید، من میخوام بستنی بخرم. همین جور هی با هم رفت و برگشت داشتیم و شوخی داشتیم و حرف میزدیم. آخرشون پول به ما نمیداد، ولی ما با خوشی از پیش ایشون میرفتیم. با بچه ها خوش اخلاق رفتار میکردم. وقتی هم که یکی از نواهاشون مریض میشد، بارها حالش رو میپرسیدن، میومدن سراغش رو میگرفتن. نقل میکنن این اواخر با اینکه خودشون هم مریض احوال بودن، یکی از نواهاشون تب کرده بود، با اینکه خودشون مریض احوال بودن هی حال نوهشون رو میپرسیدن. فردا صبح وقتی او حالش بهتر شده بود و میخواست مدرسه بره، نحیف شده بودن، حال نداشتن از جاشون بلندشن، ولی از جا بلند شده بودن، اون نوه خودشون رو در بغل گرفته بودن، دعاش کرده بودن و او رو با دعا بدرقه کرده بودن. اینقدر روح لطیفشون با بچه ها همراه بود. این قضیه را هم مناسبه که نقل بکنم خدمتتون که روزی یکی از شاگردان مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه نقل میکنه که من خدمت ایشون رسیدم، ایشون سراغ بچه ها رو از من گرفتند، حال بچه ها رو پرسیدن، بعد گفتن خب شما با حکیم خانوم مباحثه هم میکنید؟ حکیم دختر من بود، تازه متولد شده بود، سنش کم بود. به من میگن مباحثه میکنی؟ مباحثه یه اصطلاحیه که طلبه ها وقتی درس میگیرن میرن پیش استاد خودشون، میان برای هم درس رو دو مرتبه تدریس میکنن، در مورد اون بحث میکنن، با هم دیگه گفتگو میکنن، هر دو طرف از در علمی رشد میکنن و بالا میرن. مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرموده بود که مباحثه میکنی با حکیم خاتون؟ گفتم بچه من 2 ماهشه، یعنی چه مباحثه میکنی؟ ازشون پرسیدم، گفتم آقا جون یعنی چی؟ فرموده بودن بچه ها از یه عالم دیگری اومدن، یه علومی دارن که من و شما نداریم، بعدن هم یادشون میره، باشون حرف بزنید، گفتگو کنید، هم این گفتگو و حرف زدن شما باعث رشد اونها میشه و هم باعث رشد شما میشه. اینجور باید به بچه ها توجه کرد. خدا به هممون توفیق بده اهل توجه به بچه های خودمون و مراعات حال اونها باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بله تخمنشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
رادیو معارف.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی. تنهایی آیه هایی از هدایت
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. آیه 67 سوره یونس هست. ترجمه آزاد آیه اینه: او خدایی است که شب را برای شما قرار داد برای آن که در آن آرام گیرید و روز را مایه روشنایی قرار داد، همانا برای اونها که بشنوند نشانه ها رو این لیل و نهار آیه و نشانه است. گفتیم که اصلا سوره یونس سورة المبدع والمعاد هست، بخشی از آیاتش مربوط به مبدع است، بخشیش هم مربوط به معاد. ابتدا واژه ها رو مورد بحث قرار میدیم و بعد از واژه ها نکات تفسیری رو مورد بحث قرار میدیم. واژه اول واژه جعله. اصولا جعل در قرآن به چه معناست؟ مرحوم طیب جعل رو به معنای وصف الشیء الشیء گرفته، به معنای ایجاد نگرفته، و ظاهرا فرمایش ایشان این است که در همه جای قرآن باید جعل رو این چنین معنا کرد. اما واقعیت این است که یک معنای جعل آن است که ایشان می‌فرمایند، تمام معانی جعل اینها نیست. در قرآن جعل به معنای ایجاد به کار رفته و وقتی در این معنا به کار می‌رود دارای مفعول واحد میشه، جعل الظلمات و نور، سوره انعام هست، آیه اول سوره انعام. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و نور ثم الذين كفروا بربهم یعدلون. این یک معنا که در قرآن هست اختصاصی هم به این یک مورد نداره. و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. نعل آیه 78. دو، به معنای ایجاد شیء فی شیء، سوره نحل آیه 72 می‌فرماید که سوره نحل سوره 16 آیه 72، خداوند برای شما از انفستون ازواجی قرار داد، ایجاد و شیئن فی شیئن، شما رو خلقت کرد و در کنار خلقت شما ازواج را قرار داد. و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده، و از ازواجتون برایتون بنین فرزندان و حفده به معنای نواده ها، و برخی هم گفتن نواده های دختری، فرزندان و نوه قرار داد. اینجا سخن از ایجاد نیست، ایجاد و شیئن فی شیئن هست. گاهی جعله به معنای همان است که ایشان فرموده، تسیر و شیئن علا حالتن الذی جعل لکم الارض فراشا، بقره آیه 22. و گاهی حکم به شیء علی الشیء هست، حکم اعتباری، سوره قصص آیه 7. عرض میکنم سوره قصص سوره 28 قرآن است، آیه 7. و اوحینا، قصص سوره 28 قرآن آیه 7، الهام کردیم به مادر موسی که موسی رو شیر بده. هر وقت احساس نگرانی کردی او را به دریا بینداز. هیچ نگران گذشته و آینده فرزندت نباش، ما این فرزند رو به تو برمیگردانیم و او را از مرسلین قرار میدهیم. شاهد ما در جاعلوه من المرسلین که حکم علا شیئن علا شیئن هست، در قضاوت جعل این چنینه. این انا رادوه الیک جدن از عجایب آیات الهی است. فرعون موسی را به پسر خواندگی قبول کرد، در همون سالی که کهنه گفته بودن یه پسری متولد میشه که نابودی حکومتت به دست اوست، 70,000 طفل بیگناه هم کشته شدن. اما قدرت خدا رو ببین، موسای فرعون برانداز در کاخ فرعون بزرگ میشه، موسای فرعون برانداز در کاخ فرعون بزرگ میشه. جالب اینجاست که دارد که وقتی که اعلام شد بچه بود دیگه، گفت دایه ها بیان. هر دایه ای که می آمد موسای دهنشو باز نمی کرد، می نشست بچه را بغل. خواهر موسی از دور نظارگر بود، فهمید قصه را. آمد گفت من یه دایه دیگر میشناسم، بگم بیاد. گفتن به سرعت بگو بیاد، این بچه داره میمیره. به سرعت آمد و به مادرش گفت پاشو بریم. گفت کجا؟ گفت بریم موسی رو شیر بده. گفت دختر دستم انداختی، من برم موسی رو شیر بدم، پدر ما رو در میارم. قصه رو براش گفت. مادر موسی آمد، دایه های دیگر می نشستن بچه رو بغل می کردن. مادر موسی گفت اول پوله رو رد کنید. گفتن این بده، با یک حکومت اینطوری برخورد می کنی، ما که فرار نمی کنیم. گفت نمیشه، تا پول ندید. برای اینکه کلن ذهنشون رو برگردانه از این که این بچه یه هست، ایستاد تا پوله را گرفت. بعد از اینکه پوله را گرفت، موسی را بغل کرد. موسی تا مادر را دید دهانش را باز کرد. انا رادوه الیک، ما موسی را برش میگردونیم و مادر موسی موسی را شیر داد تا بزرگ شد و داستان نبوتش. مقصود این که جعل در قرآن در یک معنا به کار نرفته، در معانی گوناگونی به کار رفته. جعل از ظلمات، جعل کرده از ظلمات را و نور را. در همه موارد چیزی در چیزی نیست، در برخی موارد چیزی در چیزی، و تازه این چیزی در چیزی هم در هر یکیش به یه شکلی هست. خب بریم دنباله آیه. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه، او لیل رو برای شما قرار داد تا در آن آرامش پیدا کنید. لتسکنوا از ریشه سکون هست. واژه سکون هم ثبوت و شی بعد تحرکن، بعد از اینکه آدم در حرکت بود وقتی آرام بگیره میگن سکون. به مسکنم به خاطر همینه. مسکن یعنی محل آرام گرفتن. یا آقای تا میرفت خونه تلفنشو میکشید و موبایل خاموش میکرد و بهش گفتن، گفت اینجا رو گفتن مسکن، محل آرامش. اگه قرار باشه تلفن و کذا و کذا، اون سکون تحقق پیدا نمی کنه. لتسکنوا اصلا به خانه هم که مسکن میگن به خاطر آرامشیست که انسان در خانه پیدا می کنه، این آرامش رو بیرون نداره. حتی وقتی آدم به مسافرت هم میره، اون انسی که با مسافرخانه، هتلی که گرفته، این انس رو در جاهای دیگر نداره. به مهمانی میره، به سرعت میخواد برگرده به محل اقامتش. اون وقت سکون هم به معنای آرامش. سوره توبه آیه 3، ان صلاتک سکنون لهم. خب و نهارم مبصرن. مبصر از ریشه بصر به معنای جاره هست، به معنای چشمه. و نهارم مبصرن ای مزیعتن للابصار، سبب روشنایی چشم هاست. این واژه هایی که در این آیه باید می گفتیم. و اما نکات تفسیری، نکته تفسیری اول این است که به قرینه آیه بعد اینجا دو تقدیر هست. تقدیر اول هو الذی جعل لکم اللیل مظلما لتسکنوا فیه، هو الذی جعل لکم اللیل مظلما. اینا از کجا در میاریم؟ از و النهار مبصرا. این بلاغت قرآنه، با کمترین کلمه بیشترین معنا. و النهار مبصرا به قرینه لتسکنوا لتبتغوا من فضله. در آیه دیگری داریم لتبتغوا من فضله را، معنایش چیست؟ معنایش این است تاریکی بستر خوابه، بستر آرامشه، و روشنایی بستر کار و تلاش. یعنی مهندسی زندگی از نگاه دین این است که کار و تلاش مال روز باشه و استراحت مال شب، علا خلاف مشتهر. در زندگی غربی به کلی به هم ریخته، تا پاسی از شب بیداری، روز تا پاسی از روز خواب. زندگی غربی و غرب زدگی، ساعت 9 صبح 10 صبح وارد مدینه شدیم، وارد جده شدیم، میبینیم پلیس خوابه. دلیلش هم روشنه که تا پاسی از شب بیداری. متاسفانه این اشتباه در کشور ما هم داره صورت میگیره. مسئله تا پاسی از شب رو بیدار بودن، این برخلاف سنتی است که خدا قرار داده، نه تنها در مورد انسانها، در مورد حیوانات هم، در مورد پرندگان هم. شب حیوانات به مأمن خودشون میرند، به اون جایی که محل استراحتشونه میخوابن. صبح که میشه میبینیم دنیای تلاش و دنیای حرکت آغاز میشه. فلسفه خلقت شب این هست لتسکنوفی، یعنی برنامه ریزی ها باید با این سمت و سو باشه، و فلسفه روز آن است که به اصطلاح برای برنامه ریزی و معاش. بد نیست این آمار رو محضرتون بگم که در قرآن بیش از 70 بار واژه لیل به کار رفته، بیش از 50 بار هم واژه نهار، و بیش از 30 بار شب و روز